Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ya casi es la temporada de fiestas y en JCPenney tenemos de todo para ti y tu familia. Ya sea que estés en modo fiesta, fuera de casa o en casa, tenemos el estilo que buscas. Como vestidos para salir de noche o lindos looks para la foto con Santa. Y no olvides las pijamas coordinadas para lucir en familia. Tus marcas favoritas te esperan durante toda la temporada. Looks increíbles a precios impresionantes. JCPenney, celebraciones que valen la pena.
سلام، من علی بندری هستم. این اپیزود 81 پادکست بی پلاس، جایی که ما یه چهارشنبه در میون میایم و از یک کتابی حرف میزنیم، میگیم که این کتابی رو که ما خوندیم ازش چی فهمیدیم، چی برداشت کردیم و یادآوری هم میکنیم که پادکست بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست. این اپیزودهای ما جایگزین خوندن خود کتاب نیستن، بیشتر معرفی کتابن، بیشتر یه پنجره این از این که از نگاه ما با برداشت ما توی این کتاب چی در انتظار شما هست. این اپیزود میریم سراغ چه کتابی؟ کتابی به نام The Body Keeps the Score. کتاب تازه‌ای نیست، مال 2014، ولی اتفاق خیلی جالبی براش افتاده. این کتاب درباره تروماست، آسیب ضربه، درباره سانحه. از اون موقعی که چاپ شده تا حالا مدت‌های خیلی زیادی، ماه‌های خیلی زیادی بالای جدول کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز بوده و این چیز عجیبیه واقعا، چون یه سری کتاب‌ها رو انتظار داری پرفروش بشن، مثلا زندگی نامه یه آدم معروفی، یه کتابی که بازیگر معروفی نوشته، یا کتابی درباره موضوع داغ روزی، یا موضوعی که مثلا برای همه جالبه، برای خیلی‌ها جالبه، ولی کتابی که یه آدم دانشگاهی نوشته و هرچند کتاب درسی نیست ولی واقعا حالا برای مخاطب خیلی عام هم نوشته نشده، چرا باید انقدر ازش استقبال بشه؟ خیلی استقبال ازش عجیبه. این رو شاید کتابو نخونده باشیم سخت بشه فهمیدش، ولی کتابو اگه بخونیم یا متوجه بشیم توش چیه و حواسمون هم باشه در چه دنیایی داریم زندگی میکنیم، قضیه روشن‌تر میشه. هم یه مقدار روشن‌تر میشه، هم راستش باید یه خورده حواسمون رو جمع کنه، یه خورده نگران کننده هم هست از یه نظرهایی. چرا؟ درباره چیه کتاب؟ درباره تروماست، درباره تروما و اثری که روی ما میگذاره. تروما رو تو فارسی بهش میگن سانحه، یا گاهی بهش میگن آسیب ضربه. یه چیزی مثل جنگ، یه چیزی مثل بلایای طبیعی، یه چیزی مثل تجاوز، تجاوز جنسی، سوء استفاده های فیزیکی، سوء استفاده های روانی. یه چیزای اینطوری رو وقتی باهاش مواجه بشه آدم، زندگیش رو تهدید میکنن، حیاتش رو تهدید میکنن، اینا تروما هستن. این کتاب درباره اینا صحبت میکنه و حرفای بسیار تازه و به فکر فرو برنده میزنه. از اون کتابایی هم شد که من رو واقعا تغییر داد، دیدم رو کاملا تغییر داد. حالا دربارش توی خود اپیزود صحبت میکنم، ولی مخصوصا برای ما فکر میکنم خیلی کتاب مفیدیه، خیلی خیلی کتاب مفیدیه، چون خیلی همون در معرض این آسیب ها و ضربه ها هستیم و بودیم، یا خودمون یا اطرافیانمون، بدون اینکه خیلی وقتا حواسمون بهشون باشه یا بتونیم اینطوری روشون اسم بگذاریم و توضیحشون بدیم و بدون اینکه بلد باشیم باهاش چه باید بکنیم، با کسی که در معرضش بوده چطور رفتاری باید بکنیم. بعد کووید و عواقبش که آمده، که خیلی هم همچنان باهاش دست به گریبان هستن و هستیم، نیاز به این حرفا بیشتر شده. حالا بعضیا به درستی رفتن سراغ این کتاب و این حرفای اینجا، بعضیا به اشتباه، با اشتباه فهمیدن، ولی واقعا استقبال از این کتاب بعد از کووید خیلی بیشترم شد. 7 سال بعد از انتشارش کتاب رفت دوباره بالای لیست پرفروش های نیویورک تایمز. اتفاق عجیبیه. نویسندش هم آقای بسل فندر کولک، روان پزشک، ایشون چند دهه است درباره تروما داره کار میکنه، از کارشناسان پیشرو این عرصه است، کار آکادمیک تحقیقاتی کرده، حرفای مهم و کاربردی میزنه اینجا که از جایگاه معتبری میاد. خلاصه من شنیدن این اپیزود رو بسیار پیشنهاد میکنم و خیلی بیشتر خوندن کتابش رو، مخصوصا اگر میتونید انگلیسیش رو بخونید، اگر میتونید مصاحبه های نویسنده رو ببینین، بشنوین، بخونید. ما هم سعی میکنیم توی بلاگ و توی یوتیوب و توی اینستاگرام حالا بهش بپردازیم، مخصوصا چون کتابیه که ترجمه کردنش دقت بالایی لازم داره، هرچند کتاب تخصصی نیست ولی موضوع تخصصیه و بسیار حساس و مهم، و ترجمه این کتاب، ترجمه همه کتابا دقت میخواد، ترجمه چنین کتابی دقت مضاعف میخواد به نظرم. بگذاریم بریم دیگه کم کم توی اپیزود 81، خلاصه کتاب The Body Keeps the Score، درباره تروما، اثری که روی ما میذاره، روی ذهنمون و روی بدنمون و اصلا رابطه ذهن و بدن، و خیلی حرفای جالبی میزنه. بریم حالا اینا رو توی خود اپیزود توضیح میدیم. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. میدونستین خیلی از کتابایی رو که تو بی پلاس ما دربارشون حرف میزنیم نسخه صوتیش رو هم میتونید از فیدیبو بشنوین؟ من الان خیلی از کتابا رو گوش میدم دیگه. اینطوری هم تعداد کتابایی که بهشون میرسم بیشتر شده، هم اصلا برام انگیزه میشه که برم بدوم یا برم پیاده روی، چون میدونم این کتابم هست که وسطشم و میخوام بقیهشو بشنوم. پیشنهاد میکنم شما هم کتاب صوتی رو امتحان کنید. شما که پادکست گوش میدید و به شنیدن این چیزا عادت دارین، کتاب صوتی مخصوصا برای شما میتونه دری باشه به یک دنیای جدید. فیدیبو هم جای خوبیه واسه این کار، چون به جز کتاب الکترونیک کلی کتاب صوتی هم داره. اسپانسر این اپیزود فیدیبو. آدمیزاد خیلی جون سخته. من وقتی داستان آدمای واقعی رو میخونم خیلی وقتا میشه که با خودم میگم چیه این آدمیزاد واقعا؟ خیلی گونه مقاومی هستیم ما. از همون اول زمان تا حالا مدام با جنگ و با فاجعه های طبیعی و فاجعه های دستساز انسان و خشونت و خیانت و با همه اینها روبرو میشیم. همه اینا سرمون میاد ولی دووم میاریم، زنده میمونیم، از پسشون بر میاییم. این نشون میده که ما مقاومیم. مقاوم هستیم، ولی اینطوری هم نیست که توپ تکونمون نده. اینطوری هم نیست که این اتفاقا بیفته و ما هیچیمون نشه. این اتفاقها، این تجربه های تروماتیک، بعضیاشون یک ضربه ای میشن، یک آسیب روانی رو باعث میشن که روی ما میمونه، رد پاش روی ما میمونه. چه حالا در مقیاس بزرگ ملی و فرهنگی و تاریخی، چه در مقیاس‌های خانوادگی، چه به صورت فردی، این ضربه ها جاشون میمونه روی ما. خیلی وقتا ضربه های روانی یا این تروماها روی ذهن ما، روی احساسمون اثر میگذاره، روی اینکه ما بتونیم با آدم‌های دیگه احساس نزدیکی بکنیم، صمیمی بشیم، دوست بشیم با بقیه یا نه اثر میگذاره. حتی روی فیزیولوژی، روی سیستم ایمنی بدنمون هم کتاب میگه اثر میذاره. اصلا یکی از موضوعات این کتاب همینه. این کتابی که درباره چیه؟ درباره تروماست. درباره اینی که ضربه های روانی، آسیب های روانی، اینا با ما چه میکنن و ما چطوری میتونیم با اینها مواجه بشیم؟ چطوری ممکنه بتونیم با اینا مواجه بشیم؟ چه وقتی که خودمون گرفتارش هستیم، یا اگر خودمون گرفتارش هستیم یا میشیم؟ چه وقتی یا اگر اطرافیانمون گرفتار یک نوعی از این تروماها میشن؟ اگر هم یک کسی هستین که میگی نه، خب من خوشبختانه نه خودم گرفتارش هستم نه اطرافیانم و در نتیجه این کتاب چیزی برای من نخواهد داشت، باید بهتون بگم که خیلی مطمئن نباشین، به خاطر اینکه راستش منم همینطوری فکر میکردم. این اثر دانینگ کروگر هست، نمودارش هست، که میگه وقتی نمیدونیم بیشتر توهم دانستن میزنیم. من تا قبل از خوندن این کتاب یه جایی بودم رو دامنه اون کوه اول نمودار دانینگ کروگر. نمودارش اینطوریه که نمودار اعتماد به نفس در برابر دانش، محور افقی دانشه. دانش خیلی کم آدم وقتی داشته باشه، خیلی کم داشته باشه، ممکنه بره بالای قله اعتماد به نفس، اون نوک قله دماوند ماونت استیوپید. من داشتم اون بالاها میرفتم، یه جایی که اعتماد به نفست خیلی بالاتر از سطح دانشته. ولی این کتاب چشمم رو باز کرد و اون موقع دیگه دیدم که واقعا ازش در این پادکست صحبت نکردن اشتباهه، چون خیلی ها ممکنه که همون جایی باشن که من بودم، یه جایی یا حالا بالاتر یا پایینتر ولی با اعتماد به نفس بالا و دانش کم. بعدش هم اصلا ما این پادکست رو بر همین درست کردیم که چیزایی رو که میخونیم و اینطوری هیجان زدمون میکنه، یا اینطوری از یه جهلی درمون میاره، یا اینطوری یه در جدیدی باز میکنه، یا مسلحمون میکنه به یه دانش تازه‌ای، اینا رو بیاییم برای شما هم تعریف کنیم، برای بقیه هم تعریف کنیم و اینطوری با هم یاد بگیریم. اصلا موضوع ما نه اینجا نه توی هیچ کدوم از اپیزودهای دیگه این نیست که من اینا رو بلدم بیا یادت بدم، واقعا نیست، واقعا من بلد نیستم. همش قصه اینه که من اینو خوندم، این برای من خیلی جالب بوده، بیا برای تو هم تعریف کنم، شاید برای تو هم جالب باشه. اینطوریه ماجرای ما، همیشه اینطوری بوده، اینجا هم همینطوریه. مخصوصا تو کتابایی که با مسائل اینطوری زرکله میزنه که خود ظرافت دارن، به نظرم لازمتر و واجبتره که ما این رو بگیم. شما ممکنه تحت درمان باشی الان، کاری که ما اینجا میکنیم این نیست، این کتاب هم قطعا نیست، این نیست که مثلا بگی درمانو متوقف کن یا مسیر درمانتو عوض کن. شما باید به آدم حرفه‌ای صحبت کنید همیشه. این فقط یک سری اطلاعات تازه است، یک دریچه‌ایه که شاید به روی شما هم باز نبوده، همونطوری که به روی ما باز نبود. بگذاریم. کتاب البته موضوعش هم فقط خود فرد آسیب دیده از تروما نیست، درباره اطرافیانش هم صحبت میکنه، چون تروما اطرافیان آدم رو هم تحت تأثیر خودش قرار میده. سربازی که از جنگ برمیگرده، خانواده‌اش هم گاهی باید با خشم‌های این آدم، با ترس‌هاش، با ناتوانیش در بروز دادن احساساتش، با اینکه ارتباط برقرار نمی‌کنه، با اینا باید مواجه بشن. فقط خودش نیست، خانواده‌اش هم هستن. یک کسی که PTSD داره، همسرش هم احتمال زیادی وجود داره که افسرده بشه. مادری که افسرده است، فرزندش احتمال بیشتری داره که با اعتماد به نفس پایین رشد کنه یا با اضطراب رشد بکنه. خانواده‌های آدمایی که تجربه‌های تروماتیک داشتن هم در معرض تروما و اثراتش هستن و می‌خوانم که ازش عبور کنن. خود آدمی هم که تروما براش اتفاق افتاده می‌خواد ازش عبور کنه، از اون تجربه آسیب‌زا می‌خواد رد بشه، ولی به این راحتی‌ها نیست. به این راحتی‌ها نیست. خیلی وقت بعد از تجربه تروماتیک ممکنه یک نشانه کوچکی از خطر همه ماجرا رو دوباره بیاره جلو برات. همه ترس ها رو، همه درد ها رو، حتی ممکنه احساسات ناخوشایند تو بیاره و احساس های فیزیکی شدید برات ایجاد کنه، یعنی باعث واکنش های خشن بشه، واکنش های غیر قابل کنترل بشه. یک چیزی که تروما رو انقدر مهم میکنه همینه دیگه. نویسندم تو این کتاب میاد تروما رو، ضربه ها و آسیب های روانی رو از زاویه های مختلف بررسی میکنه، روش‌هایی رو که امروز استفاده میشه در مواجهه با تروما شرح میده. خودش هم آدمی که سالهاست داره روی این موضوع تروما کار میکنه، روی روش‌های مختلف درمانش تحقیق میکنه، هم کار تحقیقی میکنه، هم کار درمانی بالینی میکنه و واقعا یکی از آدمایی که هم تجربهش گسترده است، هم تجربهش دست اوله و هم میخواد یه حرف تازه‌ای بزنه. برای همین به نظرم گوشمون باید خیلی تیز باشه. من گوشم نسبت به حرف چنین آدمی بسیار تیزه و سعی میکنم با دقت زیاد سعی کنم بالاترین قدری که میتونم ازش بفهمم و بفهمم. اسپانسر این اپیزود مایع دستشویی کرمی تاپ. حافظه بویایی دیدین چطوری کار میکنه؟ یه بوهایی هست که وقتی به همون میخوره میبرتمون یاد یه خاطراتی میندازتمون. دستتو مثلا با یه مایه دستی میشوری، بعد یه هم میگی این بوه چقدر آشناست. جاهای زیادی نبوده ها، ولی اون جاهایی که بوده رو یادمه. یادم خونه اون دوستم این بوه میومد، یادم اون مهمونیه که فلانی رو دیدم توش این بوه اونجا بوده انگار. این بوی خاص داشتن و البته خوشبو بودن مایه دستشویی به نظر من خیلی مهمه. تاپ یه سری مایع دست داره اینا بافتشون مثل کرمه، رطوبت دست و نگه میداره به خاطر گلیسیرینش و بوهای تکی هم دارن. یه بوهای ملایمی دارن که شبیهشون خیلی تو بازار نیست. هر گلش هم یه بویی داره طبعا، هر کدومو یکی میپسنده، ولی همشون اینطوری هن که چون زیاد معمول نیستن تو ذهن میمونن و میتونن یه کاری کنن که از یه کار ساده و تکراری و البته مهم مثل دست شستن یه خاطره خوبی یا حداقل یک یادآوری خوشایندی در بیاد. اسپانسر این اپیزود مایع دستشویی کرمی تاپ. کتاب از اون کتابایی هم هست که توش داستان زیاد داره، تجربه های آدم ها رو خیلی میگه. خیلی از کتاب ها هم تجربه ها رو که میگن آدم خیال میکنه که خب حالا لازم نبود همه اینا رو هم بگی، دو تاشو میگفتی بس بود، سه تا مثال کافی بود، دیگه حالا زیادش کردی که مثلا کتابش بشه 300 صفحه. این ولی یه طوریه که هر کدوم از تجربه ها رو که میگه واقعا چشم آدم به انگار به یه دنیای تازه ای باز میشه، میفهمی چه بارهایی چه کوله باری از درد آدما دارن با خودشون حمل میکنن اینور اونور و ما وقتی میبینیمشون اصلا خبردار نمیشی. بعد وقتی قصه رو اینطوری تعریف میکنه، سوژه هم به جای اینکه بگه بیمار A بیمار B، یه آدمی که ما داستانش رو میدونیم، بر همین ارتباط اونم با موضوع صمیمیتر و از نزدیکتره. مثلا یک آدمی رو داستانش تعریف میکنه، یک وکیلی به نام آقای تام، وکیل موفقیه ولی مشکلات جدی هم داره، مکرر کابوس میبینه مثلا. بعد از ترس این کابوس‌ها شب تا دیر وقت نمیخوابه، میشینه عرق میخوره، صبح زن و بچه‌هاش بی سر و صدا صبحانه میخورن، از خونه میرن بیرون که این مثلا خوابش به هم نریزه. بعد یه چیزای کوچیکی باعث میشه واکنش‌های خشم‌آلود شدید نشون بده، اصلا از خونه میره بیرون که مثلا به همسرش و به بچه‌هاش آسیبی نزنه. خیلی هم میخواد دوستشون داشته باشه، ولی واقعا یه طوریه که انگار هیچ احساس عمیقی نداره، نه به دیگران نه به خودش. خودش رو هم انگار همیشه مثلا از دور داره نگاه میکنه، یه آدم دیگه است انگار این بیرون وایساده داره نگاش میکنه، یه غریبه ای رو، زندگی یه غریبه ای رو نگاه میکنه. داستان زندگیش هم اینطوریه. این تام که بعد از دبیرستان رفته وارد خدمت نظام شده، یه مدتی رفته ویتنام و اونجا یه گروه 8 نفره یه دسته ای تحت کنترلش بودن و اینا در یک حمله غافلگیرانه ای کشته شدن، آدمایی که بهترین دوستش هم توشون بوده. الان حالش اینطوریه که هر صدایی، هر تصویری، هر بویی که باعث بشه یاد اون لحظه بیفته حالشو خراب میکنه. مثلا آتیش بازی، ترقه بازی، اینا واقعا باعث میشه که سخت‌ترین روزاش بشه، روزایی که این خبرها هست، چون یادآوری میکنه، در واقع همه اون اتفاق رو دوباره براش زنده میکنه، دوباره تکرار میکنه. کنار اومدن با یک همچین اتفاق هولناکی برای این آدم بسیار سخته. نویسنده میگه تام اومد پیش من با این وضعیت و من بهش یه دارویی دادم که بتونه راحت تر بخوابه، گفتم برو دو هفته دیگه بیا ببینمت. رفت و دو هفته بعد اومد گفت من داروها رو نخوردم. گفتم چرا نخوردی؟ گفت من فکر کنم تو میخوای کار کنی که من اینا رو فراموش کنم، این دوستانم رو که در جنگ کشته شدن فراموششون کنم، و من این کارو نمیکنم، من بهشون خیانت نمیکنم. میبینی ماجرا پیچیده میشه، این هم یه بخش دیگه از داستانه. طرف فقط این نیست که براش یادآوری میشه اون اتفاق، گیر کرده در اون موقعیت، در اون لحظه گیر کرده، روایت زندگیش یه جایی متوقف شده، بر همین هم هست که بعد از اون لحظه دیگه زندگی انگار براش ادامه نداره. در دنیای واقعی اینطوریه که اون اتفاق یک جایی افتاده و بعد تمام شده، اما تو ذهن این آدم خاطرش، فلشبکاش، اینا همش هست و همش میاد و برای همین اون لحظه اون اتفاق تموم نمیشه. میگه نویسنده که من با تام چندین ماه صحبت کردم تا اینکه یه جایی به من برگشت گفتش که من وقتی که دوستام کشته شدن خیلی ترسیده بودم، خیلی هم عصبانی بودم. یه روزی بعدش رفتم یه روستای دیگری و چند تا آدم بیگناه رو کشتم، یک بچه رو هم کشتم، به یک زنی هم تجاوز کردم. میبینی ماجرا یه ورق دیگه میخوره، یه لایه دیگه پیچیدگی میاد روش، این یه جنبه دیگه است از داستان تروما. بعضی وقتا تروما از کاریه که خود آدم انجام داده، نه از اتفاقی که براش افتاده، کاری که گاهی وقتا کار واقعا بدیه، مثل کاری که تام کرده، و مدام وقتی تو ذهنش میاد این شرم سنگینم همراهش میاد، گاهی پیچیده تر از اینه حتی. مثل وقتی که یه بچه‌ای رو یک آدمی که بهش نزدیکه، یک آدمی که باهاش صمیمیه ازش سوء استفاده کنه، بهش آسیب بزنه. فکر کنین در یک لحظه که چقدر احساس‌های متناقضی در اون آدم، در اون بچه درست میشه. فکر میکنه قربانی بودم، یا اینکه چون دوست داشتم اون آدم رو، صمیمی بودم باهاش، نزدیک بودم باهاش، شاید شریک جرمش هستم من، شاید مقصر بودم اصلا من. اینا ممکنه به ذهن من و شما خیلی نمونه های افراطی بیاد. مثلا بخونیم، بشنویم، بگیم اینا خیلی از ما دوره. مگه چند نفر از ما از جنگ برگشتن یا آدم از جنگ برگشته دارن دورشون؟ دنیا عوض شده، این چیزا به درد من نمیخوره. ولی یکی از حرفای تکان دهنده ای که نویسنده میزنه، میگه اولین بار که داشتن در منابع از این سندروم PTSD صحبت میکردن و مینوشتن، نوشتن که این خیلی چیز نادری، اصلا فراگیر نیست، فقط برای موارد خاصه که اینو اینجا مینویسی. دیگه غافل بودن از این که چقدر همون موقع، همین الان آدمایی هستن آسیب دیده بدون اینکه جنگ رفته باشن. آدمایی که همین الان تو جامعه دارن با عوارض PTSD زندگی میکنن و هرگز جنگ ندیدن، چون ما امروز میدونیم جنگ تنها اتفاقی نیست که باعث آسیب‌های روانی میشه. درسته که تقریبا 1/4 سربازایی که میرن منطقه جنگی میتونن دچار اختلال PTSD بشن، اما بیشتر آدمای یه جایی تو زندگیشون یک اتفاق آسیب‌زایی بهشون میخوره، سر راهشون میاد و میتونه اینا رو هول بده به اون سمت. اتفاقایی که خیلی‌هاش هم از توی خونه شروع میشن، از خشونت تا سوء استفاده، آزار تا بی‌توجهی، نگلکت، رها شدگی، بی‌محلی و خیلی اتفاقای دیگه. سالی 1,000,000 مورد آسیب و سوء استفاده از کودکان، آزار کودکان گزارش میشه. 1,000,000 مورد جدی. یعنی انقدر جدی که نهادهای قانونی بتونن وارد عمل بشن. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر سربازی که در منطقه جنگی داریم، 10 بچه هستن که تو خونه خودشون در معرض خطرن. بر همین وقتی میشنویم PTSD، فقط ذهنمون نباید بره جنگ. درسته که با اون شروع شد ماجراش، ولی الان ما میدونیم که ماجرا اونجا متوقف نمیشه. مخصوصا این تراژیک‌تر میشه، ناراحت کننده تر میشه، به خاطر اینکه بچه در سن رشد خیلی سخته که بتونه نجات پیدا کنه. مخصوصا وقتی که منشأ ترسش، منشأ دردش، باعث آسیبش دشمنش نیست، والدین خودشن، خانواده خودشن. این خیلی نکته مهمیه. اصلا یه چیزی که باعث میشه یک اتفاق بد بتونه منجر به تروما بشه، همینه که منی که این بلا سرم اومده نتونم حمایت بگیرم از اونایی که قرار ازشون حمایت بگیرم. یعنی چی؟ یعنی من یه گروهی دارم، یه قبیله‌ای دارم، خانواده‌ای، دوستانی، هرچی، یه جامعه‌ای دارم، یه کامیونیتی هست که اینا قرار اما حمایت کنن. ما تو قبیله زندگی میکنیم واسه همین دیگه. وقتی اون حمایت رو بگیرم، اتفاق بد میمونه اتفاق بد، دیگه تروما نمیشه. بر همینه که هر اتفاق بدی تبدیل به تروما نمیشه، ولی هر ترومایی از یک اتفاق بدی درست شده. وقتی که اتفاق بد بوده، یک مشکل اجتماعی ارتباطی هم کنارش بوده، اون وقت تبدیل میشه به تروما. نویسنده میگه 11 سپتامبر خیلی اتفاق بدی بود، خیلی سنگین بود واسه ما، واسه آمریکایی‌ها، ولی برای خیلی‌ها تروما نشد، به خاطر اینکه همه کنار هم بودن و به هم کمک کردن در کشیدن این بار سنگینش. تروما وقتی زمینه بروزش خیلی آماده است که اونی که انتظار حمایت ازش داری هم کنارت نباشه، یا بدتر خودش اصلا باعث اون اتفاق شده باشه. این تو رو از خانوادت جدا میکنه، از پناهگاهت هم جدا میکنه. اونم ما آدمایی رو که انقدر به قبیله و به گروه و جامعه وابسته ایم. این تنابی بوده که قرار بوده منو نجات بده، این توری بوده که قرار بوده من افتادم بگیرتم. حالا من افتادم، پرت شدم، یهو میبینم توره هم نیست که نیست، تنابه هم اصلا جمع شده رفته. اصلا تنابه تناب نبود، دستی بود که منو هل داد. اینه که تروما رو ترسناک میکنه. میرسیم حالا به این جزئیات. اول ولی یه خورده بریم زمینه ی حرف نویسنده رو بفهمیم که چیه، تا بعد برسیم به حرفای جزئی تر و شاید کاربردی ترش. نویسنده میخواد بر ما تعریف کنه که ما تا حالا با تروما چطوری برخورد کردیم در دوره‌های مختلف. الان ابزاری که داریم چیه؟ از دهه 90 ابزارهای تصویربردازی مغزی داریم که به همون نشون میده که آدمی که با آسیب روانی مواجه میشه تو مغزش داره چه اتفاقی میفته. این رو هم داریم میفهمیم که تروما فقط یک اتفاقی نیست که در گذشته افتاده باشه. اون اتفاق و رد پای اون اتفاق روی روان ما، روی مغز ما و روی جسم ما. با این دوتا نکته بریم یه خورده ببینیم که درک جامعه علمی و روانشناسی از تروما چطوری تغییر کرده در این دوران اخیر. نویسنده یک گزارش نسبتاً مفصلی میده که چطوری درک جامعه علمی از تروما عوض شده. مخصوصاً ماجرای استفاده از درمانهای دارویی رو خیلی خوب توضیح میده. میگه اینا یک زمانی یک امید خیلی جدی درست کردن برای موفق بودن در مداخلات روانپزشکی که آره دیگه با این خیلی از مشکلات ما میتونیم حل کنیم. ولی کم کم به مرور زمان محدودیت‌های اثرگذاری این داروها روشن‌تر شد. ما این حرفا رو یه بخشیشو به زبان دیگری در کتاب روابط از دست رفته شنیدیم، اینجا تکرار نمی‌کنیم. باز من یادآوری کنم که این به این معنی نیست اگر شما تحت درمان دارویی هستید الان این اپیزودو گوش دادی یا این کتابو خوندی اونو یهو بذاری کنار. اینطوری نیست. اگر اینجا یه چیز جالبی برات بود، فکر کردی به دردت میخوره، باید با آدم حرفه‌ای و آدم معتبری که این کار رو میکنه برای شما باهاش در ارتباطی، با اون باید صحبت کنی. این از این. ما ولی چی میخوایم ببینیم؟ ما میخوایم ببینیم که اون لحظه‌ای که اون سانحه آسیبزا رو برای خودمون یادآوری میکنیم یا یادآوری میشه، زنده میشه تو مغزمون، چه اتفاقی بر مغز میفته؟ وقتی که مثلا من ترسم از جنگ، PTSD من مرتبط با جنگ، مرتبط با شلیک گلوله است، اینجا گلوله شلیک نشد که، یه دری روی که محکم بست، هیچ ربطی به اون نداره. چرا همه احساسهای بد و همه ترسا و همه استرابهای من دوباره داره زنده میشه؟ اینجا ما اطلاعات خوبی داریم. با کمک این تکنولوژی‌های تصویربرداری مغزی فهمیدیم که وقتی که این فلشبک اتفاق میفته برای کسی که تجربه تروماتیک داشته، توی مغزش چه اتفاقی میفته؟ اون خاطرات که همه هجوم میارن به مغز، تو مغز چه خبر میشه؟ یادمون باشه چی کار داریم میکنیم. گفتیم مرحله اول این بود که مداخلات دارویی که خیلی هم هیجان ایجاد کرده بود، اومدن مواد شیمیایی مغز رو بررسی کردن برای اینکه ببینن چه اتفاقی داره میفته که اونو میزونش کنی، مثلا سروتونین یا چیزای دیگه. این خب مطالعه خوبی بود، روش خوبی بود، خیلی هم امیدوار کننده بود، منتها محدودیتایی داشت. نویسنده میگه اینکه اینطوری شما مطالعه کنی، که البته در زمان خودش تنها راه بود، پیشروترین راه بود، خیلی هم خوب و مؤثر بود، مثل اینه که بخوای روغن موتور رو نگاه کنی و از روش بفهمی که مثلا موتور ماشین چطوری کار میکنه. شدنیه، یه اطلاعات خوبی هم بهت میده، ولی از اون محکمتر و متقنتر وقتی که شما تصویربرداری مغزی میکنی، چون تصویربرداری مغزی مثل اینه که توی موتور رو ببینی. دیگه لازم نیست بخونی ببینی این روغنه که این شکلی شده پس به خاطر فلانه یا فلانه، توی موتور آشکاره برات. توی این مطالعات چند تا چیز خیلی کلیدی معلوم شد. اولا که دیدن که وقتی که تروما برای ما یادآوری میشه، یک بخشی از مغز به اسم لیمبیک سیستم یا مغز احساسی خیلی فعال میشه. تعجبی هم نداره. احساس شدید همون موقع میدونستن که لیمبیک سیستم رو فعال میکنه، مخصوصا یک بخشی به اسم آمیگدولا که یکی از مهمترین بخش هاست در مواجهه با خطر یا در مواجهه با موقعیت های استرس زا. این مطالعات هم نشون داد که آدمایی که تجربه تروما دارن، وقتی که یه صدایی یا یه تصویری مربوط به اون خاطرهشون بیاد جلوشون، اون سیستم خطرشون فعال میشه، خیال میکنن در همون لحظه داره اتفاق میفته و بعد این مرکز ترس فعال میشه، یک زنجیره ای از واکنش ها، زنجیره ای از ترشح هورمون ها اتفاق میفته، فشار خون میره بالا، ضربان قلب میره بالا، مصرف اکسیژن میره بالا و بدن انگار داره آماده میشه که مواجه بشه با این. مواجه شدن هم باهاش دو تا راه داره، یا باید بجنگه یا باید فرار کنه، fight or flight. نویسنده البته اینو یه خوری بازش میکنه، میگه fight یا flight یا freeze. میگه در مواجهه با این موقعیت ممکنه که آدم بجنگه، ممکنه که فرار کنه و ممکنم هست که خشکش بزنه، بمونه، هیچ کاری نکنه. حالا به اینم باز برمیگردیم. اما دیگه چی فهمیدیم از تصویر برداری مغز؟ یه نکته دیگه که فهمیدیم این بود که در یک بخشی به اسم ناحیه بروکاز اریا فعالیت کم میشه. این کجاست؟ این یکی از اون مناطقیه که مربوط میشه به گفتار، به کلام. کسانی که سکته مغزی میکنند و به این بخش مغزشون آسیب وارد میشه، میبینیم در تکلم خیلیاشون مشکل پیدا میکنن. این منطقه بروکا اگر فعالیت نکنه، آدم‌ها احساسشون رو و فکرشون رو نمیتونن تبدیل کنن به کلمه. اسکنای مغزی نشون دادن آدمایی که تحت تأثیر تراما هستن، وقتی اون فلشبک اتفاق میفته، وقتی خاطرات دردآور هجوم میارن بهشون، اون بخش مغزشون کمکار میشه. این این اتفاقیه که در تجربه آدم ها هم میبینیم که زبونشون بند میاد. وقتی شرایط خیلی شدید باشه ممکن آدم ها داد بزنن، یعنی یه چیزی میخواد بگی نمیتونه بگی، یا فوش بدن، یا مادرشون رو صدا کنن، یا اصلا ساکت بمونن، هیچ کار نتونن بکنن. همه اینا ترس یا درد، یه احساس شدیدیه که نتونسته به کلمه تبدیل بشه. برای همینم هم هست که انقدر آدما سختشونه از تراما با بقیه صحبت کنن. میتونیم بگیم چطوری اتفاق افتاد، چی شد، تصادف شد، ولی نمیتونیم با کلمه توصیف کنیم که چه احساسی داشتیم اون موقع یا چه احساسی داریم الان دربارش. این هم نکته جالب دیگری بود که فهمیدیم از اسکن کردن مغز آدم تراماتایز شده وقتی که داره اون خاطره آسیبزا رو یادآوری میکنه. دیگه چی فهمیدیم از این آزمایشا؟ این که موقع یادآوری اون خاطرات تراماتیک، فعالیت بخش راست مغز از بخش چپ بیشتره. توصیف‌های عوامانه و اشتباه از این نیمکره چپ و راست رو بذاریم کنار. ما میدونیم روش کار دو نیمکره با هم متفاوته، یه جاهایی اطلاعاتی هم که پردازش میکنن با هم فرق میکنه. سادش رو میگیم که نیمکره راست بیشتر به درک فضایی و درک بصری و درک لمسی مربوطه، نیمکره چپ به درک زبانی مربوطه. نیمکره چپ با زبان ارتباط برقرار میکنه، نیمکره راست با حالات چهره و زبان بدن و اینا. مثلا میدونیم نیمکره چپ وقتی روشن میشه چراغش، وقتی آنلاین میشه که بچه شروع میکنه حرف زدن، اون موقع را میفته. در تروما هم وقتی که این فلشبک ها داره زده میشه، نیمکره چپ داره فکت ها رو یادش میاد که اتفاق چطوری افتاد، و نیمکره راست داره خاطره صداها رو، چیزایی که لمس کرده رو، بوها رو، احساسها رو، اینا رو میاره جلو. نیمکره چپ داره کمکمون میکنه که شرح بدیم اتفاقو، و نیمکره راست اون فضاشو داره میسازه. ترکیب اینا بهمون نشون میده که تجربه یادآوری تراما چطوری کار میکنه. احساسها یه طوری هجوم میارن انگار که همون لحظه دارن اتفاق میفتن. در نتیجه چون خیلی شبیه اتفاق واقعی هستن، واکنش های عصبی و واکنش های شیمیایی هم شدیداً اتفاق می افتن، اما فعالیت نیمکره چپ کمتره. زبان از توصیفش، از ارتباط برقرار کردن دربارش یه مقداری عقب می مونه، قاصر می مونه. این شد پس سه تا نکته بسیار جالبی که ما از مطالعه، از دیدن توی مغز که گفتیم مثل دیدن توی موتوره، از مطالعه اونا یاد گرفتیم درباره اتفاقات تروماتیک و اینکه موقع یادآوریشون چی در مغز ما میگذره. حالا این باز قدم دوم بود در برخورد علم با مسئله تروما. قصه از این جلوتر که بریم جالب‌تر هم میشه. تعریف میکنه نویسنده، میگه که چند روز بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر، من رفتم خانواده یکی از دوستامو دیدم، نزدیک برجای دوقلو زندگی میکردن، یه بچه کوچیکی داشتن. بچه اومد نقاشیشو بهم نشون داد از صحنه حادثه، آتیش و هواپیما و گرد و خاک و اینا، و همون چیزی بود که خب انتظار داشتم ببینم. بعد دیدم اون پایین ساختمون یه دایره سیاه کشیده. گفتم این چیه؟ گفت این ترامپولینه. ترامپولین از این پتوهایی که بچه‌ها میان روش بالا پایین میپرن، از این بالشا مثلا. گفتم ترامپولین چرا کشیده اینجا؟ گفت واسه این که آدم‌ها بتونن از بالای ساختمون بپرن روی. نویسنده میگه من خوشکم زد از توانایی ذهن این بچه، چون این منو یاد تجربه‌ام انداخت در کار کردن با آدم‌ها و تلاش برای اینکه کمکشون کنم از تراما عبور کنن. من وقتی کار میکنم با آدما میخوام یه راهی بهشون نشون بدم که از اتفاق عبور کنن، گیر نکنن توش، بیان بیرون. و این بچه این کارو کرده بود برای خودش. اتفاقی رو که با این شدت روی ذهنش مونده بود، تونسته بود برای خودش یه راه حلی براش درست کنه که از توش بیاد بیرون. اینطوری میتونه مثلا درکش کنه، اینطوری میتونه وحشتناک بودنش رو بر خودش کم کنه. چون آدمی که دچار تروما میشه دقیقا همینجا گیر میکنه، در یک نقطه متوقف میشه و دیگه نمیتونه داستان زندگیشو ادامه بده. میگه نویسنده من با یه گروهی از کهنه سربازا یه مدت جلسه گروهی داشتم و اینا یه زمانی میخواستن به من هدیه بدن، هدیه هم بر من یک ساعت نظامی گرفتن. میگم من خیلی خوشحال شدم که من هدیه دادن و اینا، ولی برام یه یاداوری دردناکی هم بود، به خاطر اینکه اینا با منم که میخواستن ارتباط برقرار کنن سعی کرده بودن منو جزء خودشون بکنن، به من ساعت نظامی داده بودن که من رو هم جزی از خودشون ببینن. همین آدمایی که یه تجربه هایی داشتن که توش گیر کرده بودن و من برعکس داشتم تلاش میکردم که از اون تجربه ها و از اون موقعیت بکشمشون بیرون. خیلی کتاب حرفای جالبی میزنه درباره مغز و اثرات مختلف تروما روی بخش‌های مختلف مغز ما. خیلی ما اینجا کلی ازش صحبت می‌کنیم، فقط یک طرح ابتدایی میدیم از اون چیزایی که توی کتاب هست، ولی واقعاً پیشنهاد می‌کنم که کاملش رو توی کتاب ببینید. یک تصویری از مغز هست، ما قبلاً هم بهش برخوردیم. مغز رو تقسیم می‌کنن به سه لایه اصطلاحاً. یکی لایه زیرینه، رپتیلین برین، مغز خزنده‌ایه، قدیمی ترین بخش مغز از نظر تکاملی که کارهای اولیه رو انجام میده، غذا بخورم و دستشویی برم و این چیزاست. سیستم هشدار ما هم، سیستم هشدار خطر و سیستم کنترل استرس و واکنش نشون دادن به خطر و واکنش نشون دادن به استرس و اینا هم همه جزء کارهای همین لایه اولی است. در مقابل یه لایه هست که این بالاترین لایه است، از نظر تکاملی هم جدیدترین لایه است. این قشر مغزه، مخصوصا قشر پیشانی مغزه که تفکر آگاهانه رو انجام میده. بین این لایه بیرونی و اون لایه درونی یک رابطه دو طرفه ای هست. بسته به شرایط ممکنه تعادل به نفع تویه یا بیرونی به هم بخوره و سنگین بشه. وقتی که متوجه یک اتفاق ناخوشایندی میشیم، وقتی که یک حادثه ای رو متوجهش میشیم، سیستم هشدار مغزمون سریع اعلام خطر میکنه. سیستم هشدار مثل این سموک دیتکتور، سیستم هشدار آتش سوزی که داریم، این یه چیزیه فرض کنید توی همون لایه زیرینه. اون لایه زیرین خودش بخشای مختلفی داره. یکی از بخشای مهمش که مربوط میشه به خطر و استرس و خشم و اینا آمیگدولاست. این بخش رو نویسنده میگه که شبیه سموک دیتکتوره، شبیه سیستم هشدار آتش سوزیه. وقتی که اتفاق ناخوشایندی میفته ما متوجهش میشیم، این سیستم هشدار سریع اعلام خطر میکنه. در مقابلش اون لایه بیرونی رو داریم، اون قشر مغز رو داریم که به قول نویسنده این برج مراقبته. اون اگه سموک دیتکتوره، سیستم هشداره، این برج مراقبته، کندم هست. این شروع باید بکنه بررسی کنه که این خطره حالا چقدر جدیه. این هشداره که دیدم، این سموک دیتکتوره که داره بوق میزنه، بوق میزنه چون مثلا پیتزا تو فر سوخته، یا به خاطر این بوق میزنه که واقعا خونه آتیش گرفته؟ چون سموک دیتکتور واکنشش به هر دوتا یکیه. اونی که باید تشخیص بده چه بکنم چه نکنم برج مراقبته، اون لایه بیرونیه. در تروما این سیستم خراب میشه. این سیستم خراب میشه، یعنی برج مراقبته کارشو درست نمیتونه انجام بده. همچی که خطر رو احساس میکنی، اسموک دیتکتوری که بوق میزنه، سریع میره توی حالت فایت اور فلایت. میره تو این فاز که خونه آتیش گرفته، برم ببینم چطوری باید آتیش رو خاموش کنم یا فرار کنم. بعد این واکنش هم فقط واکنش مغز نیست دیگه، واکنش به خطر، واکنش به استرس، همه بدن رو درگیر میکنه. تقریبا همه سیستم بدن میاد تو، از گردش خون تا متابولیسم، سیستم گوارش، کلیه ها، همه از این سیستم هشدار به خطر تأثیر میگیرن. بر همین هم هست که استرس مزمن، استرس مداوم که بدبختانه خیلی همون در زندگی روزمره داریم و در آدمایی که درگیر تروما هستن شدیدتر هم هست، این برای بدن بار سنگینی داره، هزینه سنگینی داره، فرسوده میکنه بدن رو، چون همه بدنت باید به این خطر واکنش نشون بده. خطری که اتفاق نیفتاده، اسموک دیتکتور تو زیادی حساسه، ولی بدن اینو نمیفهمه، چون برج مراقبت درست کار نمیکنه، یه طوری با این برخورد میکنه که انگار خونه آتیش گرفته و فکر کن خونه هر روز آتیش بگیره و تو هر روز بری تو فاز این که خونه آتیش گرفته. اینطوریه که سیستم فرسوده میشه، قلب و عروق و معده و روده و کلیه و عضلات و استخونا و همه تحت تاثیر قرار میگیرن. خیلی تصویر تاثیرگذاریه. اینطوری که واقعا درباره تروما صحبت میکرد، تازه چشم من باز شد که اصلا از چی داریم صحبت میکنیم. حالا بریم ببینیم که چی میشه که این اتفاق میفته، چی میشه که این سیستم هشدار به هم میریزه و برج مراقبت کار نمیکنه و هر آژیر خطری رو فکر میکنیم که واقعا آتش سوزی شده. یکی از چیزهایی که باعث میشه این سیستم هشدار به هم بریزه اینه که اون موقعی که داره یک حادثه‌ای برامون اتفاق میفته، به هر دلیل نتونیم کاری بکنیم، نتونیم واکنش نشون بدیم. مثلا یک کسی داره تجاوز میکنه بهمون و ما هیچ کار نمیکنیم. مورد خشونت خانگی داریم قرار میگیریم و هیچ کار نمیکنیم. سربازی هستیم گوشه سنگر گیر افتادیم و واقعا هیچ کار نمیکنیم. تو این موقعیت ترسناک یخ میزنیم، میمونیم. ماشینمون تو تصادف گیر کرده، نمیتونیم خودمون رو در بیاریم، میمونیم، خشکمون میزنه در جا. کسانی که تجربه تروماتیک داشتن، اینا در مغزشون همچنان دارن سعی میکنن یه کاری بکنن. اون کاری که اون لحظه نتونستن بکنن و هنوز دارن سعی میکنن بکنن. در حالی که نمیتونن بکنن، اون اتفاق که دیگه نمیفته، که اون اتفاق یه باری افتاده، تموم شده، رفته. شما الان دیگه کاری نمیتونی براش بکنی. ولی مغزت اینو نمیفهمه که هی خودشو در اون موقعیت میبینه و هی میخواد یک کاری بکنه و هی نمیتونه بکنه و هی شکست میخوره. و برای همین چیزی که براش هی تکرار میشه فقط یادآوری واقعه نیست، یادآوری واقع است و یادآوری بیعملی خودش و ناتوانی خودش و شکست خودش. اصلا نویسنده میگه کسی که یک تجربه تلخی یا تجربه شدیدی یا تجربه دردناکی داره، اگر بتونه یک کاری بکنه برای اینکه خودش رو نجات بده، برای اینکه از خودش مواظبت کنه، یه حرکتی بکنه، این میتونه کمکش کنه که این اصلا براش تبدیل به تروما نشه. چون در خیلیا این بیعمل بودنه که بعدن زمینه ساز تبدیل شدن این میشه به تروما. اینم به نظرم خیلی نکته جالبی بود، خیلی نکته مهمی هم بود. یه نکته جالب دیگه درباره تعامل و تعادل بین سیستم هشدار حریق و اون برج مراقبت. چی میگه نویسنده؟ میگه ما دو تا گزینه داریم، دو تا ابزار داریم برای اینکه احساساتمون رو بهتر مدیریت کنیم. مغزمون دو تا کار میتونه بکنه، یکیش از بالا به پایین، یه روشش از پایین به بالاست. این دو تا رو باید بفهمیم، باید ببینیم که اینا دو تا مسیر مختلفن. برای درمان تروما، برای درک تروما و درمان تروما، فهمیدن این دوتا و تفاوتاشون میگه خیلی کلیدیه. یکی رابطه از بالا به پایینه، یعنی این که ما باید تلاش کنیم که توان برج مراقبت رو زیاد کنیم، قدرت برج مراقبت رو زیاد کنیم. قدرت برج مراقبت رو برای چی میخوایم زیاد کنیم؟ چون میخوایم ادراک‌های حسیمون دقیق تر بشه، حواسمون دقیق تر کار کنه. کسایی که میخوان این کار بکنن چیکار میکنن؟ مثلا میرن تمرین مراقبه میکنن. مراقبه، مدیتیشن، خیلی وقتا برای همینه که شما بتونی ادراک‌های جسمیت رو تقویت کنی که برج مراقبتت بهتر کار کنه. مسیر پایین به بالا چیه اون وقت؟ مسیر پایین به بالا اینه که سیستم‌های عصبی خودکارتو، اون اسموک دیتکتورتو، اونا رو دوباره تنظیم کنی. این سیستم عصبی خودکار با چی در تماسه؟ با تنفست، با ضربان قلبت، با لامست. با اینا بیای سیستمتو دوباره کالیبره کنی که اسموک دیتکتور دقتش بره بالاتر. اینم یک فریمورک، یه چارچوبی برای کسایی که میخوان به روش‌های درمانش فکر کنن. این از بالا به پایین مثل تمرین‌های مدیتیشنی و از پایین به بالا مثل کالیبره کردن سیستم با تنفس و ضربان قلب و اینا، اینم باز به نظرم نکته بسیار نقضی بود. اما دوباره داستان، خاطرات و تجربه و داستان زندگی آدم ها. یک زوجی رو قصه شون رو میگه نویسنده، میگه اینا توی یه تصادف زنجیره‌ای گیر افتاده بودن، از اینایی که چند تا ماشین هستن میخورن به هم. 87 تا ماشین خورده بودن به هم، از جمله ماشین اینا، مثلا ماشین 13 بودن اینا، 12 جلوشون بود، کلی هم پشت سرشون. تصادف کرده بودن و از نظر جسمی اینا آسیبی ندیده بودن، ولی جفتشون، زن و شوهر، تروماتایز شده بودن. خوابشون به هم ریخته بود، همش احساس میکردن هر لحظه میخوان بمیرن، خیلی حساس شده بودن، همش عصبانی میشدن، خیلی الکل میخوردن که مثلا اون حس ترسشون رو خفه کنن، مدام تصویر تصادف میومد جلوی چششون. بعد فکر میکردن که یه خود اگه زودتر راه افتاده بودیم چی؟ اگه وانستاده بودیم بنزین بزنیم چی؟ هی از این سوالای اینطوری میکردن که مثلا از اون اتفاق خودشون رو نجات بدن انگار. این زوج رو قصه شون رو ما برای چی میگیم؟ به خاطر اینکه اینا اومدن توی یک آزمایشی شرکت کردن و مغزشون تصویر برداری شد. آدم‌هایی که تروماتایز شدن، تصویر مغزشون رو تونستن دانشمندا ببینن و تحلیل کنن و نتیجه‌شو بگن و ما هم اینجا درباره‌اش صحبت کنیم. آزمایش هم اینطوری بود که شروع می‌کردن برای اینا یک متنی می‌خوندن درباره روز تصادف. و وقتی این کارو می‌کردن، مغز می‌رفت تو فلش‌بک. میرفت تو فلشبک، حالا اینا هم دارن مغزو اسکن میکنن دیگه، دارن توشو میبینن، علائم حیاتیش هم دارن میسنجن، مثلا ضربانش هم دارن میبینن، ضربان میره بالا، فشار خون میزنه به سقف وقتی میرسن به این جایی که دارن قصه اون روزو میگن. نویسنده میگه تصادف دیگه برای اینا یک حادثه ای نبود که 3 پیش اتفاق افتاده بود، در اون لحظه اینا دوباره تو تصادفن، قشنگ لحظه تصادف براش. اون اتفاق اصلی که در تراما میفته یه چیزیه بهش میگن دیسوسییشن، انفکاک. چی میشه در این انفکاک؟ یه اتفاق بزرگی افتاده دیگه، یه اتفاق شدیدی افتاده. این اتفاق صدا داره، تصویر داره، فکر داره، حواس فیزیکی داری، انواع اطلاعاتو داری ازش. خب ولی اتفاقی که میفته اینه که اینا با هم ترکیب نمیشه برات که یک رویداد یک پارچه ای درست کنه در روان تو. اینا هر کدومشون یه زندگی مستقلی انگار واسه خودشون پیدا میکنن. مثلا بویی که به اون اتفاق مربوطه یا یه صدایی که به اون مربوطه میاد جدا میشه از بقیه، منفک میشه از بقیه المانهای اون اتفاقه و خودش واسه خودش وارد زندگی روزمره تو میشه، هر جایی ممکنه سر و کلش پیدا بشه. تا وقتی تراما حل نشده باشه، بارها و بارها ممکنه یه بویی وسط زندگی داری کارتو میکنی، یه بویی به مشامت بخوره و دوباره بدنت هم سعی میکنه بهش واکنش نشون بده. آدم خیلی وقتا نمیفهمن چرا انقدر راحت عصبانی میشن، چرا یهو در این لحظه مثلا عصبانی شدی، از جا پریدی، چرا در این لحظه یهو اضطراب فلجت کرد. تو نمیدونی، به خاطر اینکه ممکنه یکی از اجزاء تشکیل دهنده اون اتفاق بد تروماتایز کننده گذشته تو، یکی از اجزایش الان فضولی کرده باشه، سرشو کشونده باشه به این لحظه تو و یه جایی از حواس تو رو تحریک کرده باشه بدون اینکه کل ماجرا رو حتی یادت بیاره. اینا همه نشون میده چرا این یاداوری اینقدر سنگینه، اینقدر هزینه داره، اینقدر اذیت میکنه. این فلشبک ها، این دوباره تجربه رو از سر گذروندن، حتی شاید گاهی از خود تجربه شدیدتر باشه، از خودش بدتر باشه، به خاطر اینکه حادثه تروماتیک یه جایی شروع میشه، یه جایی تموم میشه، بر یه شرایطی اتفاق افتاده. اما کسی که دچار PTSD میشه ممکنه تو خواب دچار فلشبک بشه، ممکنه در بیداری بشه. کی میخواد فلشبک بزنه؟ هیچی معلوم نیست، هیچ معلوم نیست. نمیدونی کی میخواد بزنه، نمیدونی چطوری، نمیدونی چقدر طول میکشه. هر لحظه ممکنه بیاد. و بعد تو اگه چند دفعه این اتفاق برات بیفته، کم کم زندگی تو یه طوری میچینی که جلوی این فلشبک ها رو بگیری. یک هیولای نامرئی انگار هست، تو همش داری با اون مبارزه میکنی. خیلی هم مبارزه فرساینده یه دیگه. تو داری با اون مبارزه میکنی در حالی که نه اصلا شکلش هم درست نمیبینی و نمیدونی در چه شرایطی ممکنه حمله کنه، ولی داری هی سعی میکنی که یه طوری زندگی کنی که پات رو دمش نره. اینطوری مراقب زندگی کردن، اینطوری همیشه آماده باش مبارزه بودن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که این هورمون‌های استرس انقدر هی ترشح شدن، تشدید شدن در تو که کم کم اتفاقهای روزمره، اتفاقهای معمولی دیگه اهمیتشون رو از دست میدن. و کسی که اتفاقهای روزمره اهمیتشون رو براش از دست بدن دیگه کاملا زنده نیست. اون شور زندگی، اون شعف، اون میل و اشتیاق زندگی روزمره ازش کمتر و کمتر و کمتر شده، براش هی سختتر و سختتر و سختتر شده که تمرکز کنه روی کارهایی که باید بکنه، به خاطر اینکه همش در آماده باش اون مبارزه هست. چون همه زندگیشو یه طوری چیده و تنظیم کرده که در اون مبارزه بتونه پیروز بشه. آدمی هم که اینطوری درگیر تراما هست، خیلی به ندرت میشه که خودش ارتباط برقرار کنه با اون ریشه تراما. نمیتونه. و اینجا هم هست که تراپی خیلی کمک میکنه. اصلا کار تراپی همینه، به زبان استعاری نویسنده، که کمکت کنه برج مراقبت بتونه بهتر عمل کنه. هر دفعه ای که سموک دیتکتور الارم زد این فکر نکنه آتیش سوزی شده. اما به همین دلیلم هست که کامل نیست. روش از بالا به پایین نمیتونه کامل جواب بده، به خاطر اینکه تا وقتی سیستم هشدار تو همینطوری وقت و بی وقت میخواد بوق بزنه، وقت و بی وقت هشدار بده، مسئله تو حل نشده. بالاخره صدای بوق سموک دیتکتورت داره در میاد دیگه. ممکنه برج مراقبتت بهتر بتونه تشخیص بده، ولی تو اون رو هم باید درستش کنی. یه خود دور شدیم، برگردیم دوباره به قصه همون زوجی که در تصادف بودن. بازم درباره اونا میخوایم صحبت کنیم. خب برگردیم سراغ اون زوجی که گفتیم توی تصادف 78 ماشینی بودن. گفتیم شوهر وقتی که مغزش رو اسکن می‌کردن بهش گفتن که وقتی رسیدیم به اون جای متن داشتیم درباره اون روز صحبت می‌کردیم چه احساسی داشتی؟ گفت قشنگ احساس کردم که همون جا هم همون اتفاق دوباره داره میفته. خانم اما یه جواب دیگری داد که به کمک اون جواب میتونیم یه جنبه دیگری از تروما رو ببینیم. اینا یه زن و شوهری بودن، هر دو هم در یک سانحه بودن. خب ولی واکنش مغز خانومه چی بود؟ مغز خانومه انگار کرخت شده بود. مغزش داره اسکن میشه، اینا هم دارن یه متنی میخونن مربوط به روز حادثه. ذهنش خالی انگار. تقریبا در همه بخش‌ها میگه فعالیت مغزش کم شد. آقای گفتیم هم ضربانش هم فشار خونش رفت بالا. به این خانومه ولی نگاه کردن دیدن نه، همه چی همون سر جای خودشه. بهش گفتن چه حالی داشتی؟ گفت انگار دوباره در همون لحظه تصادف بودم. هیچ احساسی گفت نداشتم. در اصطلاح پزشکی به این میگن دیپرسونالیزیشن، شخص زدایی انگار. نویسنده میگه هر کسی که کار کرده باشه با آدمای دچار تروما دیر یا زود یه مورد اینطوری بهش میخوره. مورد چی؟ مورد شخصی زدایی، دیپرسونالیزیشن. تجربه شوهره اینطوری بود که بدنش انگار مدام داره تلاش میکنه از تصادف فرار کنه. فلایت بود. خانومه ولی انگار تلاشی برای فرار داره نمیکنه. کلن هیچ احساسی نداره. همه بخشای مغزش کاهش فعالیت دارن. نمیتونه فکر کنه، نمیتونه چیزی رو عمیقاً حس کنه، نمیتونه حتی اتفاقی رو که داره میفته درک کنه. و نویسنده میگه در شرایط اینطوری روش‌های معمول تراپی جواب نمیدن. یعنی اون روش بالا به پایین که گفتیم سعی میکنه برج مراقبت رو تقویت کنه، اون اینجا کار نمیکنه. در شرایط اینطوری روش پایین به بالا شاید خوب باشه. روش پایین به بالا هدفش اینه که فیزیولوژی آدم رو عوض کنه، رابطه ذهن رو با احساسهای بدنی تغییر بده. چون داریم میگیم کرخت میشه دیگه، این کرخت شدن در اثر تراما، این یک روی دیگر سکه PTSDه، این فریز شدنه. یعنی یه سری از آدما در حادثه تروماتیک گیر میکنن، چون مغزشون همش داره بهشون میگه خطر 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 خطر، هی اسموک دیتکتور داره میزنه، بوق میزنه. یه دسته دیگه ولی در حادثه گیر میکنن، چون مغزشون یه طوریه که وقتی احساس میکنه که خطر داره میاد خاموش میکنه، اصلا خاموش میکنه سیستم. یعنی که مغز سه تا روش داره وقتی که هوشداری خطر اتفاق میفته، سه تا سطح مختلف مغز واکنش میتونه نشون بده: فایت، فلایت، فریز. فایت یعنی مبارزه کن، فلایت یعنی فرار کن در رو، و فریز هم یعنی که همونجا یخ بزن، خشکت بزنه، بمونی. اینو در بعضی از حیوانات هم میبینی، نه فرار میتونه بکنه نه تلاشی میکنه برای نجات. همه فعالیت‌های سیستم حیاتی میره رو حداقل. و یادمون باشه که تجربه تروماتیک یه لحظه نبوده که بگی یه بار این اتفاق براش افتاده و دیگه بقیه زندگیش عادی داره زندگی میکنه. هر لحظه این ممکنه دوباره تکرار بشه. مغز و بدن هر لحظه ممکنه از هم جدا بشن. بر آدمی که اینطوری میتونه جدا بشه مغزش از بدنش هر لحظه، دیگه اون روش بالا به پایین جواب نمیده. اینو باید رابطه بدنش رو با مغزش دوباره برقرار کنیم. یه تمرینای ساده‌ای نویسنده میگه توی این شرایط میدن، اینا هم مفیده. مثلا صندلی‌ها رو مرتب کن، یا مثلا توپو میندازن بگیر. این یه رابطه بین مغز و بدن. باید این کار رو هی تکرار کنی که این رابطه مخدوش شده دوباره ترمیم بشه. تا وقتی این رابطه دو طرفه متعادل برقرار نشه، مسئله حل نمیشه. برگردیم دوباره نگاه کلی‌تر. حرف چیه؟ چی داره میگه نویسنده؟ داره میگه که اتفاقی که باعث وجود اومدن این ضربه شده، باعث تراما شده، جنگ بوده، تجاوز بوده، خشونت بوده. این اتفاق هولناک درمان نداره. اتفاقی رو که افتاده کاریش نمیتونیم بکنیم. با چی میتونیم کار کنیم؟ با ردپایی که اتفاق روی جسم ما و روی ذهن ما گذاشته، با اون میتونیم کار کنیم. با اون چیزی که بهش میگیم استراب، بهش میگیم افسردگی، و احساس خورد کننده‌ای که توی سینه ما اومده از این اتفاق، با اون میتونیم کار کنیم. با ترس از دست دادن کنترل میتونیم کار کنیم، چون این ردپای اتفاق روی ما. با اینکه همیشه هوشیار هستیم، همیشه منتظریم، با اینکه کابوس داریم، فلش بک ها میاد و واقعا رو هی تکرار میکنه، با اینا میتونیم کار کنیم، با اینا باید کار کنیم. اینا رو وقتی که بهشون نرسیم، یک مه غلیظی ممکنه درست کنن بیاد بیفته روی زندگی ما و اصلا باعث شه ما نتونیم کاملا احساس زنده بودن کنیم، بتونیم کاملا با دیگران ارتباط بگیریم. باز تازه به بعضی از کسایی که درگیر تراما هستن اینو بگیم، ممکنه بگن که این خیلی زیاده، من اصلا انقدر نمیخوام، من همه چیزی که میخوام اینه که بتونم آروم بمونم، من همین که بتونم یاد بگیرم که با تصویرها و فکرها و صداها و چیزایی که ممکنه منو یاد گذشته بندازن مواجه بشم و همچنان آروم بمونم، من جوابمو گرفتم، من بیشتر از این چیزی نمیخوام. من میخوام بتونم در زمان حاضر اون جایی که هستم کاملا زنده باشم، حاضر باشم، با آدمایی که دور و بر من ارتباط بگیرم، چیزی رو لازم نباشه از خودم پنهان کنم که دوباره واقعه برام یادآوری نشه. من همینا رو میخوام. مسئله اصلی در حل کردن تراما اینطوری که کتاب میگه، اینی که برسیم به یه تعادلی بین قسمت‌های منطقی و عاطفی مغزمون با سیستم‌های بدنیمون. این خیلی حرف روشنگری بود در این کتاب. میگفت که احساسات شدید فقط تو مغز آدم اتفاق نمیفته. ما انقدر وقتی خواستیم مطالعه کنیم و فکر کنیم مغز رو از بقیه بدن جدا کردیم، یا سیستم‌های مختلف بدن رو جدا جدا بررسی کردیم، گاهی یادمون میره که اینا واقعاً جدا از هم کار نمی‌کنن. مثلا مغز از بالای نظارت عالیه‌ای داشته باشه بر امور. رابطه مغز، رابطه سیستم عصبی و بقیه سیستم‌های بدن هم یه رابطه دو طرفه است. یک رابطه دو طرفه و البته پیچیده است و تروما یا ضربه و آسیب روانی همین رابطه رو، رابطه سیستم‌های مختلف رو، همین رو میاد بهش ضربه میزنه. اینو اگر بدونیم و وقت نگاهمون به درمان یا به برطرف کردن تروما، به حل کردن تروما هم یه مقداری عمیق‌تر میشه، هم ظریف‌تر میشه، هم واقعا بعداً در عمل پیچیده‌تر. نویسنده درباره روش‌هایی که برای مواجهه با این مشکلات روانی هست هم صحبت زیاد می‌کنه، هم درباره روش‌هایی که از قبل بودن، هم درباره روش‌های جدیدتر، از درمان‌های دارویی، از تراپی، از روانکاوی، صحبت کردن و حرف زدن‌های طولانی و اینها، از همه اینا صحبت می‌کنه. خودش هم سالیان سال داره همین کارها رو می‌کنه. میگه که اینا همیشه و همه جا و کامل جواب نمیدن. خیلی زیاد وقت می‌گذاره توی کتاب برای اینکه توضیح بده که رابطه بین سیستم های مختلف، بین مغز و اعصاب و بدن، این دوتا سیستمی که ما انقدر از هم جدا میبینیمشون، رابطه اینا چطوریه؟ یه رابطه یه طرفه نیست، یه رابطه دو طرفه است. و بعد میاد درباره روش های تازهی صحبت میکنه که اینا هم کمک میکنن که این رابطه دو طرفه رو اصلاح کنی. چند بخش کتاب درباره همین چیزاست، از مراقبه صحبت میکنه، یوگا، ماساژ و کلی چیزهای دیگه که اونا هم واقعا پر از نکته است، پر از نکته است برای کسی که نکته سنجه و برای کسی که واقعا دنبال چیزهای عملیه، دنبال راهنمایی‌های عملیه بعد از همه این صحبت‌ها. مثلا میگه یک تحقیقی با حمایت سازمان ملی سلامت انجام شده، دیدن 10 هفته تمرین یوگا عوارض و نشانه های PTSD رو در آدما خیلی محسوس کم میکنه. آدمایی که نه به دارو قبلا جواب دادن، نه به درمان های دیگه جواب دادن، اینا 10 هفته یوگا کردن روشون اثر داشته. چرا؟ مگه در یوگا چه اتفاق ماورایی میفته؟ هیچ اتفاق ماورایی احتمالا نمیفته. این تمرین های یوگایی که اینا دارن یا روش ها و تمرین های دیگری که دربارشون صحبت میکنه نویسنده، اینا همشون مسئله شون اینه که روی اون رابطه ذهن و جسم، رابطه مغز و بقیه بدن تمرکز کنن و اون رو ترمیم کنن. بسیار این داستان هم داستان های نکته دار و آموزنده‌ایه و دوباره هیچ کدوم چیزایی که اینجا گفتیم به این معنی نیست که مثلا یه چیزی اینجا شنیدین بگین که پس من که روانکاوم اینطوری میگفت، حالا که شما اینطوری میگی پس من برم فلان کارو بکنم. نه، این اصلا کارکردش نیست، این کتابم کارکردش نیست. برای اینکه چه کار بکنیم چه کار نکنیم باید از افراد صلاحیت دار راهنمایی بگیریم. من آدم صلاحیت دار نیستم، نه من آدم صلاحیت دارم، نه اصلا این پادکست جای این کار است. این پادکست جای اینه که ما به شما بگیم این کتابی رو که خوندیم، کنجکاوی داشتیم، چی ازش فهمیدیم، مایی که تخصصمون همین نیست چی ازش فهمیدیم. بگذاریم کم کم دیگه می‌خوایم ببندیم اپیزود رو. گفتیم تروما چیه، کتاب درباره تروماست. تروما چیه؟ اون واقعه بدی که اتفاق افتاده نیست، زخمیه که اون واقعه گذاشته روی روح و روان ما. یه واقعی بوده که براش آماده نبودیم، یه واقعی بوده که یه طوری زدتمون که یاداوری هر بارش دیگه واقعا یاداوری نیست، تکرارشه. هی این تجربه تلخ برات تکرار میشه از سر نو، هی دوباره. وقتی هم که میگیم میخوایم بهش غلبه کنیم، میخوایم بر تروما غلبه کنیم، یعنی میخوایم تروما رو تبدیل کنیم به همونی که هست. میخوایم برسونیمش از مقام یک واقعه تکرار شدنی به یک خاطره ای از اتفاقی بسیار تلخ ولی در گذشته. چرا این کار رو میخوایم بکنیم؟ که دیگه دفعه بعد نترسیم. بدونیم که این فقط یاداوریه. الان داره اتفاقی نمیفته. اتفاق قبلا افتاده. این یاداوریشه. این خاطرشه. اما تا وقتی که بهش غلبه نکردیم، این میمونه، یک اتفاق میمونه هر دفعه و شما چه فیزیولوژیکی چه احساسی اونطوری واقعا در سطح اتفاق بهش واکنش نشون میدی، نه در سطح خاطره. خاطره ممکنه آدمو غمگین کنه، متأثر کنه، عصبی کنه، ولی فرق میکنه. خاطره آتش سوزی یه طوری آدمو ناراحت میکنه و به واکنش وادار میکنه، خود آتش سوزی یه طور دیگه. آدمی که ترامای آتش سوزی که براش اتفاق افتاده رو داره، هر دفعه واقعا داره با خود آتش سوزی مواجه میشه. خیلی خیلی تصویر توضیح دهنده ای از تروما. دو تا کار مهم کرد بر من این کتاب. یکی این که بهم یادآوری کرد که ببینم مردم چه بارهای سنگینی رو دوششونه، چه چیزایی دارن با خودشون حمل میکنن صبح تا شب، و احترامم برای تجربه های آدما و ملاحظم برای حال آدما رو از قبل مقدار بیشتر کنه. و دو این که تروما، چه ترومای فردی چه ترومای اجتماعی که حالا ما توی اپیزود زیاد سراغش نرفتیم، اینا خیلی سنگینه و اینا رو آره ممکنه مغزمون فراموش کنه، ممکنه بتونه مغزی مدتی قایم کنه، ولی همونطوری که عنوان کتاب میگه The body keeps the score، بدنت حواسش هست. مغزت ممکنه خیر و صلاح تو بخواد بره اینو قایمش کنه، دروغ بهت بگه، یه روایت جایگزین بهت بده که بتونی با ماجرا کنار بیای، ولی این کافی نیست، چون شما فقط مغز نیستی. هر چقدر مغزت رو بتونی بگی اون برای نگاه کن یه چیز دیگه است، اینا حریف بدنت نمیتونی بشی. این اثرش رو روی بدنت میگذاره و یه کاری میکنه زندگیت عوض میشه، چون یه کاری میکنه دنیا رو یه طور دیگه ببینی و به دنیا یه طور دیگه واکنش نشون بدی. اینه هزینه بسیار سنگینی که ما برای تروما میپردازیم و خیلی وقتا اصلا حواسمون هم بهش نیست. چیزی که شنیدین اپیزود 81 پادکست بی پلاس بود، خلاصه کتاب The Body Keeps the Score نوشته بسل فندر کوک. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و نیما خالدی کیا درست کردیم. موسیقی تیتراژ اپیزود هم کار پیمان عربزاد است. یوتیوب بی پلاس رو اگر ندیدین ببینید. چرا اینو اینجا میگم؟ به خاطر اینکه مثلا درباره همین کتاب The Body Keeps the Score ما در هفته های بعد از انتشار اپیزود احتمال خیلی زیاد صحبت خواهیم کرد اونجا. یه نکته هایی رو که اینجا جا نشدن یا چیزایی که به مرور بیشتر میخونیم یا بیشتر بهش فکر میکنیم میفهمیم، اینا رو اونجا میگیم، یعنی گفتگو رو اونجا هم ادامه میدیم، هم در بلاگ بی پلاس و هم در یوتیوب بی پلاس. چون نگاهمون هم اینه که ما فکر میکنیم یه موضوعی مثل این موضوع مهمیه، دربارش باید حرف بزنیم، دوست داریم، خودمون کنجکاوی داریم بیشتر بدونیم، و اینطوری داریم سر حرفو باز میکنیم، با مطرح کردنش توی اپیزود توی پادکست سر حرفو باز میکنیم، بعد یه خورده بیشتر تو بلاگ میگیم دربارش تو سایت بی پلاس، بعد در یوتیوب بی پلاس. و خیلی ها دوست دارن این مسیر کنجکاوی رو با ما باشن، ادامه بدن، همینطوری ریز ریز با هم کنار هم چیز یاد بگیریم بیاریم جلو. شما هم اگر میخواید واقعا تو این مسیر با ما باشین، هر جا درباره این موضوع ها حرف میزنیم، چه حالا این کتاب چه بقیه ای کتاب ها، بلاگ و یوتیوب بی پلاس رو داشته باشید. اگر بیشتر اهل خوندن و متن و اینا هستید بلاگ، اگر هم دیدن و تماشا و شنیدن رو ترجیح میدین که یوتیوب بی پلاس، اونجا هم خلاصه این گفتگوها ادامه داره. مرسی مرسی مرسی، خیلی ممنون که با ما همراهید در این مسیر. پشتیبانی شما، پشتیبانهای مالی اگر نبود واقعا معلوم نیست که ما میتونستیم این همه کار رو در کنار هم ببریم جلو یا نه. دمتون گرم، واقعا ممنون. و همچنین ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، فیدیبو و مایع دستشویی کرمی تاپ. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.